أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره استدلال بر بساطت اولین دلیلی بود که میرشد شریف جرجانی اقامه کرده بود و یه عده جواب دادن، اون این بود که اگر شما قائل به بساطت نشید و بخواید مفهوم شیء و به تعبیر آی خویی مفهوم ذات رو داخل در مشتق بکنید یا مصداقش رو داخل بکنید، هر دو محظوراتی داره. اون موقعی که به شق اول رو بیان میکردن مرحوم میرشد شریف، اومدن گفتن که مفهوم شیء اگر داخل در مشتق بشه اشکالش چیه؟ دخول عرضی عام در فصل، در مثال ناطق. اون اشکال رو حل کردیم، گفتیم که دخول عرضی عام در ناطق پیش نمیاد، ولو ما نگفتیم ناطق فصل مشهوریه، اومدیم به طبق بیان مرمسانی گفتیم مبدأ نطق فصل حدیثیه. وقتی مبدأ نطق فصل حدیثی بود، عرضی عام دیگه داخل در فصل نیست. عرضی عام داخل در مشتق هست اما در داخل در فصل نیست. لذا این اشکال جواب داده شد. اونتا فقط تقریبی که گفتیم این بود که یه جور باید تبیین کنیم که فصل انسان نطقه. حالا مصطلح اینا میگن نطق، ما گفتیم بهتره به جای نطق عناوین دیگه ای رو به کار ببریم که گذشت بحثش دیروز. اشکال دومی که صاحب فصول ذکر کرده، بر فرض این که ما بیایم بگیم مفهوم شیء داخل در مشتق شده، این بود که صاحب فصول اومده گفته لازم میاد قضیه ممکنه تبدیل بشه و منقلب بشه به قضیه ضروریه. یعنی اگر شما اومدید گفتید ال انسان و شاعران، این یک قضیه ممکنه است، ال انسان و شاعران، اما اگر اومدید این مفهوم رو دخیل کردید، مفهوم ذات رو یا مفهوم شیء رو دخیل کردید در معنای مشتق، بعد بگید که ذاتون صدر عنه شعر مثلا فرض کنید. اگر اینجور اومدید گفتید این ذات که وارد شد، میفهمن لازم یاد این قضیه ضروری بشه. چرا؟ چون صدق شیء بر جمیع اشیا ضروریه. ببینید اینجا صدق خود شیء بر نفس نیست، صحبت صدق شیء بر نفس نیست. ببینید من یک نکته فقط عرض بکنم، فرق این انقلاب با انقلابی که توی فرض اخذ مصداق شیء ذکر میشد که حالا بعدن بهش میرسیم، قبلا اجمالا اومدیم گفتیم اون جایی که میگفتن مصداق شیء رو شما اگر بیایید در مشتق عقص بکنید، یلزم انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه. اینم میگن خود مرشد شریف، درسته؟ خب از چه باب میگن که یلزم که قضیه ضروریه بشه؟ چون مصداق شیء میشد همون زیدی که موضوع بود. وقتی که میگفتید ال انسان و شاعران، اگر مصداقش رو میخواستید بیاید بگید مصداق شیء، مصداق شیء میشد انسان. وقتی شد ال انسانی، انسان این صدر عنه شعر، چون خود مصداق شیء که شما آمدید گفتید مصداقش تو اینجا خود انسانه. وقتی از بالا حمل شیء بر نفس بود، حمل شیء بر نفس میشه ضروری، اما اینجا از باب حمل شیء بر نفس نیست، از باب حمل ال انسان انسانی نیست. اونجا ولی کلمه شیء به کار میبردیم، اما مرادمون چی بود؟ حمل خودش بر خودش. اما اینجا حمل خود مفهوم شیء اون رو داره میگه. ایشون میگه حمل مفهوم شیء، نه مصداقش که دوباره بگیم ال انسان انسان صدر عنه شعر. اینجا میگیم ال انسان و شیء اون صدر عنه شعر. ببینید به جای مصداق شیء رو نمیگذاریم، مفهوم شیء رو میگذاریم. صاحب فصول اومدن گفتن اگر شما مفهوم شیء رو بگذارید، حمل مفهوم شیء بر جمیع اشیا ضروریه. مصداق اگر بود خیلی روشن تر بود، گفتیم الانسانو انسانون صدر عنه شعر، گفتیم حمل انسان بر انسان شده، این هم ضروریه، انسان انسان دیگه. اما ایشون این کارو نکرده، ایشون اومده گفته که مفهوم شیء، پس جای مفهوم شیء دیگه مصداق رو نمیده بگذاره. گفته معنای این قضیه میشه که الانسانو شیء اون، حالا ولو بعدش این استش که صدر انهاشه. بعد گفته حمل مفهوم شی بر موضوع خودش بر تمام امورات، این میشه ضروری. صدق الشیء علی جمیع الاشیاء ضروریون، چون همه اینا شیء ان دیگه، شیئیت دارن، پس بر جمیع اشیاء صدق الشیء میشه چی؟ میشه ضروری. از این باب منده جلو. مقابل ایشون صاحب کفایه آینه آینی آی خویی و بعضی دیگه از اعلام اومدن مناقشه کردن، گفتن این مفهوم شیعی که شما اومدید ذکر کردید یا مطلق است یا مقید. اگر مطلق بوده باشه ما قبول داریم، وقتی مطلق بوده باشه شما میگید الانسان شیعون، بله ضروریه، ممکنه نیست، مسلم الانسان شیعون. اگر اینجور بیاد بگید مسلم درسته، اما فرض ما اینه که این شیع مقیده. فرض دومه، اگر مقید شد بعد یک نظری به قیدش بندازید، اگر قیدش ضروری بود دوباره شما همین حرف رو میزنید، قید ضروری است پس حمل شیء مقید به قید ضروری میشه قید، اگر ضروری بود بازم میشه ضروری، اما اگر قید غیر ضروری بود چی؟ اگر قید غیر ضروری بود و امکانی بود، شی مفهومش اومده مقید شده به یک قید امکانی، نتیجه چیه؟ تابع اخص مقدمت اینه خود شی، ولی حملش اگر مطلقا بود میشد ضروری، اما اگر مقید شد به امری که اون غیر ضروریه دیگه حمل این شی مقید به امر غیر ضروری بر اون امر میشه چی؟ میشه غیر ضروری، دیگه ضروری نخواهد شد. هم بریم پس ببینید الانسان و شیعون صدر انه الشعر، اگر ما اومدیم اینجوری گفتیم یا گفتیم الانسان و ذاتون صدر انه الشعر، چون قیدی که به ذات خورده قید ممکن است، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه دیگه، قضیه ممکنه خواهد بود، ضروری نخواهد شد دیگه، قضیه ضروری نخواهد شد. پس این فرمایشی که مرحوم صاحب فصول فرمودن به عنوان مناقشه دوم در فرض اخذ مفهوم شی یا ذات در عنوان مشتق، این مناقشه هم حل شد. پس هم مناقشه میرشد شریف حل شد، هم مناقشه مرحوم صاحب فصول. به این سراغ مناقشه سوم، آخرین مناقشه‌ای که تو کلمات اعلام شما پیدا میکنید، میرزا این آینی در آخری کلامشون این حرفو دارن، میفرمان ما اشکال رو قبول داریم اما نه اونجور که میر سید شریف گفت، یعنی اشکال در اخذ مفهوم شی یا مفهوم ذات در عنوان مشتق وارده، منتها تقریر میر سید شریف رو قبول نداریم، تقریر صاحب فصول رو قبول نداریم. این دو تا تقریر اشکال کردن میرزا این آینی، یادتون باشه ایرادشون رو قبلا ذکر کردیم. خب چجور باید تقریر بکنیم؟ مرحوم آینی فرمان تحقیق مطلب اینه که اصلا عنوان شی عرض عام در موجودات نیست. یک تعریفی میرزا آینی از عرض عام ارائه میدن، تعریفشون چیه؟ ببینید تعریف میرزا آینی از عرض عام اینه، میفرمان که ماکان خاصتن للجنس القریب اول بعید، اونی که خاصه است برای جنس قریب یا برای جنس بعید، این میشه عرض عام. ببینید خاصه برای جنس قریب یا بعید، مثلا فرض کنید که ماشی، این خاصه است اما نه برای خود اون نوع. اگر برای نوع انسانی خاصه بود اون موقع میشد عرض چی؟ خاص. اگر برای نوع انسانی خاصه بود که میشد عرض خاص. فرض اینه که این عرض است برای چی؟ برای جنس غریب. وقتی که خاصه شد برای جنس غریب، مثالش مثل ماشی، حیوانات خیلیشون ماشی هم که عرض این خاصه است اما برای حیوانات راه میرن، حیوانات ماشی هم خیلی هاشون، نه حالا لازم نیست کلشون باشه، عرض خاصه برای جنس قریب نه برای تمام آحاد و افرادش، برای بعضی از انواع. یعنی یک صنوف مفصلی از اصنافش، برای خود جنس قدیم هم به تمامه نیست، یا برای جنس بعید. حالا مناقشه تو این چیزا جزئی کلامی روزا نمیخوایم بکنیم، حالا چرا اینجوری فهمیدن، یا این که خاصه باشه برای کی؟ برای جنس بعید، مثل متحیز. متحیز یعنی اونی که جسم متحیزه، حالا میخواد حیوان باشه، شجر باشه، اصلا حجر باشه، اینا همه متحیزن. ببینید این خاصه است اما برای جنس بعید، برای جنس غلیب نیست. میرزا میخواهم بفهمن که الازام ماکان خاصتن للجنس القریب او البعید، اینو بهش میگیم عرض عام. بعد ایشون میان میفهمن شیئیت عارض همه ماهیات میشه، تعرض لکل ماهیت من الماهیات، عارض همه ماهیات میشه و یک جهت مشترک است بین تمام ماهیات، تعبیر میرزای ناینی. خب میفهمن که دیگه ورای این جنسیت چی داریم که جهت مشترکی بشه؟ چیزی نداریم، جنس الاجناسه، خودش انگار جنس الاجناسه، چیز دیگه بالاتر از این نداریم تا بیان بگیم که مثلا عارضش بشه و خواسته برای او باشه. لذا میفهمن به نظر ما شی به جهت این که جنس، به جهت این که جهت مشترکی بین تمام موجوداته، جنس عالیه برای تمام موجوداته. لذا قائل شدن جنس، جنس عالی موجودات، این عنوان شیئونه. پس اشکال عوض می شود، اشکال که ایشون گفتن دخول عرضی عام در فصله، بعد بشه اشکال چیه؟ دخول جنس الاجناس در فصل، جنس الاجناس داخل در عنوان فصل شده، این اشکالش. ببینید میرزای ناینی تو علم معقول یه ورودی کردن و این ظاهرن تمام نبوده، یعنی یکی از پایه‌های خیلی قوی علم معقول رو که خیلی توش بحث میکردن میرزا داره به این ایراد میگیره. من قبلش عرض بکنم ما یه عوارض وجود داریم، عوارض ماهیت داریم. ببینید خود وجود یک سری چیز هستن که عوارض وجودن، هر جا وجود قدم بگذاره اونا هم قدم میگذارن، صفات وجوده. حاجی هم تو حاشیه منظومه جا تعبیر کردن مرحوم سبزواری. ببینید مثلا فرض کنید حتی بعضی از صفات رو مرحوم حاجی مولادی سبزواری جز عوارض وجود ذکر کردن، مثل اینکه تعبیر میکنن عشق ساریه، حیات، حیات از عوارض وجوده، این غیر حیات زیست شناسیه، غیر از حیات در علم طبیعیه، این حیات، حیات حالا اگر به تعبیری بگن حیات فیزیکی یا حیات ماوراء طبیعت، یعنی همینی که مولا صدرا تعبیر میکنن، دیگران هم تعبیر میکنن، هر جا که وجود بود مرحله ای از حیات هست. ازا تمام موجودات ولی به حسب ظاهر موجود غیر زنده، سنگ موجود غیر زنده است اما به اعتباری مرحله ای از حیات داره، ولی تسبیح حق رو میگه، این که تسبیح رو داره انجام میده و تسبیح خدا رو داره میگه، ولی یک مرحله ای از حیات وجود درش هست، پس مرحله ای از حیات هم توش هست. این که داره تسبیح خدا رو میگه، ذکر خدا رو میگه، انشعورین سجده میکنه، یا سجده لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا تسبیح میگه، تسبیح فعله، پس این مرحله ای از حیات هست. این غیر اون حیاتی که در علم طبیعی ما رو تعریفش میکنیم، یک حیاتیه که حالا تعبیر میکنن حیات فلسفی، حیات ماوراء طبیعه، اینا رو میگن حیات هست، عشق ساریه هست. یکی از اون چیزایی هم که جزء عوارض وجوده شیئیت، جزء مفاهیم مسابقه با وجوده، شیئیت مسابقه با وجوده، کاری به حیثیت ماهیت نداره. لذا این بحث هست که در مورد خدا تبارک تعالی وقتی پرسیدن شیئون، حضرت فرمودن شیئون لا کل اشیا، شیئه اما لا کل اشیا، داره که خدا که ماهیت نداره، که شیئیت جنس نیست، خدا تبارک تعالی که ماهیت نداره، که شیئون لا کل اشیا. میرزای نانی بحث فلسفی و منطقی وارد شدن اینجا و یه حرفی زدن که خلاصه مربوط به این رشته نبوده. الا ایها، اونی که در جواب فرمایش میرزا گفته میشه اینه، آیه خویی دو تا مناقشه به فرمایش میرزا کردن، یکی اون ملاک عرض عامی که ذکر کردن، یکی هم این بحث که اومدن به عنوان جنس عالی بودن شی مطرح کردن. اول اجمالا بدونید که این مسئله جنس عالی بودن اصلا معنا نداره، غلطه، چون شی مربوط به باب وجوده نه به باب ماهیت، جز عوارض وجوده نه جز اون چیزایی که ما از مقوله ماهیات حساب بکنیم، یعنی ماهیت نیست، مقوله نیست، به خاطر وجود شیء که داریم، وجودشی که داریم میگیم شیء، مسابقه با وجوده، مفهوم مسابقه با وجوده، این اصل مطلب تو ذهنتون باشه. آیه خویی مناقشه اولی که میکنن به میرزا نایینی به استادشون اینه، میفرماین که این ملاکی که برای عرض عام ذکر کردید این ملاک غلطه. عرض عام رو گفتید اون چی که خاصه جنس غریب یا بعید باشه، و لعل این اشتباه رو بعضی از منطقیین هم کردن، حالا اینو نمیخوایم فقط به میرزا حرف بدیم، اشکال به میرزا بکنیم، یه تسامح، یه تعبیر غلطیه که تو کلمات بعضی از منطقیین هم لعل پیدا بشه، اما حرف دوم حرف دیگه خیلی غلطیه. این حرف اول تو کلمات بعضی منطقیین هم پیدا بشه، بیایم به تعریف کنیم عرض عام رو به عنوان خاصه جنس غریب یا جنس بعید. تعبیری که آیه خویی دارن اینه که مراد از عرض اون چیزیه که خارج از ذات شیئه، عارض یعنی اون چه که خارج از ذات شیئه، و بعد بر اون شیء داره حمل میشه در خارج از حیطه ذاتش، حمل بر اون شیء میشه، خارج از ذات و حمل بر اون میشه. مثالشو ان الوجود عارض المهیه تصورن و تهداه و بیگر خود مرحوم حاجی دارن تو منظومه، وجود عارض ماهیته. ببینید وجود رو هم از عوارض ماهیت حساب بکنیم، حالا میخوام این وجود عرض خاصه است برای جنس قریب یا بعید ماهیت، این حرف نیست. ببینید این تعریف ملاکی که دست شما دادن ملاک تمامی نبود، کلی نبود، ملاکی که دادن برای عرض عام، عرض عام یا به تعبیر دقیق تر عرضی عام، عرضی عام لازم نیست خاصه جنس غریب باشه یا خاصه جنس بعید بوده باشه، نه، عرضی عام یعنی اون چه که خارج از ذاتشه یا بروشه یه هم بشه، اصلا عرضیه برای جنس غریب یا بعیدش هم نباشه. این ملاکی که اومدن ذکر کردن ظاهرا تمام نبوده، ملاک پس باید عوض بشه، خارج از ذاتشه که یحمل و علشه، این میشه عرضی عام، و اونم نه مختصه به اون شی بوده باشه، خارج از ذات شی، یحمل علی الشی و علی اشیاء اخر، این تعبیر به نظر بهتر. خب یه اشکال دوم، اون اشکال دومشون اینه که شی نمیتونه جنس عالی برای اشیاء باشه. بعد تعبیری دارن خدای خویی که این تعبیر شاید تعبیر جالبی نیست، این تعبیر خدای خویی هم مورد مناقشه است دیگه، من ننوشتم که جزء خودتون توجه بکنید. یه تعبیرشون اینه، میفرمایند که نمیتونه شی جنس عالی برای تمام اشیاء اعم از واجب و ممکن و ممتنع باشد. این حرف غلطه، مگر جنس عالی بناس جنس برای واجب و ممکن و ممتنع باشه؟ ببینید اصلا این حرف از اساس اشتباهه، جنس عالی بنا نیست جنس برای واجب و ممکن و ممتنع باشه. چرا؟ چون واجب ما وجود محض است، ماهیت نمیپذیره. حالا اگر ما میمدیم گفتیم کلمه مثلا جوهر جنس عالیه، شما باز همینو میگفتید، میگفتید جنس عالیه برای واجب و ممکن و ممتنع، آقا این جنس برای ماهیاته، حق تعالی که ماهیت نیستش، که ماهیت نیست. پس این تعبیر خودش یکی از تعبیراتیه که اشتباهه. میخواییم بله، حالا ممتنع باز یه بحثی توش هستش که ماهیات ممتنع ما داریم یا نداریم، ماهیتی که ممتنع است وجود پیدا بکنه، ماهیات ماهیتی هستش تو میون ماهیات که میگه مثلا تصویر ماهیت رو براش میکنیم، عنوان ماهیت و ماهویت داره، اما ممتنع وجود پیدا کنه. بله ببینید، ماهیت منتزه از وجوده، درسته؟ اما خودش در وجودش فعلا بر وجوده، یعنی در انتزاعش فعلا بر وجوده، اما تصوراً شما میتونید ماهیت رو تصویر کنید، یعنی یه ماهیتی که موجود نشده هنوز، درسته؟ فرض کنید بعداً وجود پیدا خواهد کرد. یه ماهیتی تصور کنید، یه مثلا نوعی از موجودات از حیوانات رو بعداً فرض کنید که میخوان ایجادش بکنن، درسته؟ شما هنوز وجودش نیامده ماهیت تصویر میکنید، یعنی ماهیت داره. باشه، نه ببینید، این انتزاعشه. در حقیقت ماهیت وقتی که متصف به موجود و مخواد بشه باید انتزاع بشه. مثل که من الان مثالی که عرض بکنم شما توجه کنید، مثلا فرض کنید که یه موجودیه، این الان موجود نیست، ماهیتی الان موجود نیست، یا قبلنا موجود بوده یا بعدنا وجود پیدا خواهد کرد. مثلا دایناسور میگید الان وجود نداره، من از کدوم وجود میخوام انتزاعش کنم؟ وجودی الان نیست، از بین رفته. یا اینه که حالا بعدنا فرض کنید دایناسور رو دوباره زندهش میکنن، درسته؟ اما شما ماهیتشو تصور میکنید. نه اونی که بعدن، اونم باز فرق نداره دیگه. ببینید احسن، ببینید فرق چه جوری جواب میدیم این اشکال ما؟ این اشکالی که الان وجودی نیستش که ما ازش انتظار کنیم، اشکالش چجوری جواب میدیم؟ وجودی نیست که الان انتظار کنیم، قبلا بوده. یا این که بعدن خواهد بود، بعدن رو فرض کنید که یه موجودی بیاد حیوانی رو ایجادش بکنه خدا، ممکنه دیگه، درسته؟ همونجوری که ماها رو آفرید، بعدن خدا یه موجودی یه حیوان دیگه هم ایجاد کنه، ما میتونیم هنوز وجودش نیامده ماهیت رو تصویر کنیم، درسته؟ چجوری این اشکال رو حل میکنیم که انتظار از وجود باید پیدا بکنه؟ میگیم اون انتظار از وجودش در اینه که این ماهیت بشه ماهیت موجوده بوده باشه، درست؟ اما اگر بخوایم تصور بکنیم، ماهیت قابل تصویره ولی هنوز وجودی هم پیدا نکرده و حتی اصلا نتونه وجود پیدا کنه. من یه مثالی هم براش عرض بکنم، مثلا در مورد زهرا سامانه ها محدوده، وقتی که علم رو میخوان بیان بکنن در مورد زهرا سامانه، تو اون حدیثی هستش که تعبیر دارن که علم ما کان و ما یکون و ما لم یکون الی یوم القیامه. بخاطرتون هست من به بادشاه همونی که امیرالمومنین وارد شدن، مقداد نقل میکنه برای سلمان که وارد شدن، حضرت زهرا سامانه فرمودن که بدون لحدثو که به ما کان و ما یکون و ما لم یکون لایق بیامن، ما لم یکون رو فرمودن حدیث گفتن، اون چی که نخواهد شد، یعنی اون چی که شده ها حالا هیچ، اون چی که شده هیچ، اون چی که خواهد شد هیچ، اون چی که نخواهد شدم بگم، اون نخواهد شدش مهمه، اون چی که شده ماهیاتی که تحقق پیدا کردی، اون چی که تحقق پیدا خواهد کرد که بعد دارن میرن این رجع قهقرا همیرن اینم نهر بیانش هم فهمدن. همین الان براتون حدیث کنم، یعنی تمام وقایع خلقت تو قالب چه جملاتی، تو قالب تیل لسان هر چی که بوده، خود همینم ماورای تحقق این صحبت هست، یعنی به یک نحوه تمام اینو علمش همین الان من عرضه کنم، هر چی که بوده و تمام وقایعی که خواهد بود، هر چی که بعدن خواهد بود، انسان‌هایی که خواهند بود، وقایعی که خواهند بود، و بعد سومیش اون چیزایی که نخواهد شد. ببینید اینم میشه عرضه کرد، صحبتشو بگم، این قضیه نخواهد شد، این قضیه هم نخواهد شد، این افراد. ببینید منظورم اینه، ببینید ماهیات تصوراً میشه قابل تصویر باشه ولی وجودشون نبوده باشه. بخب بعد ماهیات و وجود بیان هم ماهیات هم وجودات. احسن، ببینید حالا این ماهیت چجور قابل نقله و قابل انتقاله با اینکه وجودی نیامده. ببینید این که میفرمایید انتزاع از وجود بشه، این چیه؟ این مال جایی که ماهیت موجوده باشه ما انتزاع از وجود کنیم، اما هنوز یه وقت وجودی پیدا نکرده، یعنی پیدا نخواهد کرد، ماهیت شما میتونید تصویر کنید، تصویره به گفتن میاد، ماهیت به گفتن میاد، اینم میشه امکانش هست. پس ببینید ماهی برای ممتنع ماهیت هست، ولی که ماهیتش امتناع داره که قبول وجود کنه، محاله که قبول وجود کنه، اما لااقل تعبیر ماهیت رو میتونیم داشته باشیم، یعنی در جواب ماهیقال، در جواب ماهو ماهیقال داره، اما تعبیرش میکنیم ماهیت ممتنع است، ماهیت موجوده نیست، لذا اونم ماهیت دارن، اما در مورد واجب الوجود چی؟ واجب الوجود دیگه ماهیت نداره، واجب دیگه ماهیت نداره، لذا حکما میگن ما ممکن ماهیت داره، برای ممتنعات هم میگن ماهیات ممتنع است، اونم تعبیر میکنن، البته نه همه جا باز، در اون چی که ممتنعه همیشه ماهیت نیست، این بحثش بعد عرض میکنه به خدمتتون، بعضن میتونیم بیاییم بگیم که ممتنع وجود محضم به عنوان ثانیش هم میتونیم بگیم ممتنع، یعنی ممتنع باز منحصر در باب ماهیات نیست، اما ماهیات ممتنع داریم. مثلا فرض کنیم مثال شریک الباری که بعضی میگن ماهیت شریک الباری، نه لازم نیست بگید ماهیت، میشه هم ماهیت شریک الباری بگید هم وجود دومی، وجود ثانی. فرض نداره وجود ثانی برای حق تعالی به عنوان وجود محض، اینا فرض نداره، اینا ممتنعه، درسته؟ وجودش ممتنعه، یعنی ممتنعه که وجود پیدا کنه، ماهیت هم نداره. این با مفهوم قابل تصویره، با ماهیت قابل تصویر نیست. لذا میگن مفهوم اهم از ماهیته. اون چی که وجود محض رو شما با مفهوم میاد میگید، این مفهوم محال است وجود پیدا کند، اما نمیگید ماهیت محال وجود پیدا کنه. علی ای حال این فرمایش که ایشون فرمودن این که لا یعقل ان یکون جنسا عالیا للاشیاء جمیعا من الواجب و الممکن و الممتنع، این تعبیر تعبیر خوبی نیست، تعبیر اشتباهیه. اما تعبیر بعدیشون چرا خوبه؟ میفهمن که محال از جامع ماهوی بین ماهیات متحصله و ماهیات منتزعه و امور اعتباریه داشته باشیم. پس ما چجور میتونیم بیاییم بگیم شیء جامع ماهوی بین ذات خدا و بین غیر ذات خداست؟ این دوباره همون اشکالی که قبلا بهشون وارد شد تو این تعبیرم برمیگرده. یعنی نسبت به ماهیات متأصله این حرفو بزنن درسته؟ شیء جنس عالی نسبت به ماهیات متأصله نیست. کیف؟ و این که ما در باب مقولات حقیقی اومدیم گفتیم 10 تا مقوله است، یک مقوله جوهری، 9 تا مقوله عرضی، هیچ کدومشون هم جنس عالی نداره. حکما همه اومدن گفتن، منطقیین هم اومدن گفتن، گفتن مقولات عشر اگر جنس عالی داشت که میشد مقوله واحده، مقولات عشر نمیشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا میگن ذاتن با هم متباینن، با هم ذاتن متباینن، یعنی ذاتی که واحد باشه و مشترک بین اینا بوده باشه نیست. بین جوهر و عرض ذات مشترک نیست، اون جوهر این عرض، ذاتن با هم متفاوتن. حتی بین مقولات تسع عرضیه هم جهت جامعه ذاتیه و ماهویه نیست. میرزا نائینی دارن خرق تمام این موانی حکما رو میخوان بکنن تو این بیانشون، و اینم به این راحتی قابل خرق نیست که ایشون بیان تعبیر بکنن ما یک ذاتی مشترک پیدا کردیم هم بین مقولات تسع عرضیه یک طرف، هم بین مقولات تسع و جوهر، که تازه این جامعه ماهوی باشه هم برای جوهر هم برای مقولات تسع عرضیه. نمیشه اصلا، با هم دیگه تفاوت ذاتی دارن. جوهر و علس تفاوتشون تفاوت ذاتیه، چون ذات مشترک بینشون پیدا نمیتونید بکنید، ذات مشترک نیست. خصوصیات مشترک دارن چرا، اما ذاتی نیست. این خصوصیات مشترکی که بین جوهر و علس هست یا بین مقولات تسع عرضی هست، اینا خصوصیات ذاتی نیست. چرا؟ چون ذاتن از هم دیگه متباینه. این اشکالی که به بیان فلسفی به کلمات ایشون میشه کرد. یه عده تعبیر دیگه ای هم دارن که صدق شیء بر مقولات واقعیه و غیر مقولات واقعیه علا حد سوائه. اینجوری نیستش که صدقش بر مقولات ذاتی باشه و غیرش عرضی. این هم یه اشکالی کردن که اینم حالا در کنار کلمشون دیگه خیلی مهم نیست، اما اصل کار این دوتا بیان و فرمایش میرزای نائینی بود که اینا بهش منابشه وارد بود، ولی تو خود کلمات های خویی هم اشکالاتی بود، خود کلامات آقای خویی هم کاملا من جمعی جهات تمام نبود. پس تحقیق مطلب این شد که مفهوم شیء یک مفهوم عامه. حالا علت این که بر تمام اشیا حمله میشه به خاطر این که تعیین پیدا نکرده، حالا به تعبیری که اینا میان به کار برن میگن مبهمه. مبهم تعبیر قشنگی نیست، این کلمه مفهوم عامه مبهم اینم تعبیر قشنگی نیست، بهترش همون معراست، تعبیر عامیست معرا از هر خصوصیتی از خصوصیات، معراست به خاطر اینکه معرا بوده از خصوصیات، غیر مقید بوده به خصوصیات، به خاطر این شده عرض عام. ذاتی اشیا نیست، عرض عام اشیاست. و نظائری هم داره، نظائرش مثل مفهوم امر و ذات. ببینید مفهوم ذات شبیه مفهوم شیء، ذات این یک مفهوم شبیه به مفهوم شیء، منتها باز مفهوم شیء لعل اوسع باشه از مفهوم ذات. از مفهوم ذات هم شیء اوسعه، یعنی حتی از مفهوم ذات. یا مفهوم امر، امر هم گاهی وقتا معنی شیء به کار میره، میگیم امر. علت این که امر به معنای شیء هم به کار میره، این هم جهت داره. حالا بعد تو مباحث عوامر میرسیم، تو بحث عوامر، تو بحث طلب و اراده، اونجا بحث امر و ریشش میاد یه مقدار. یه دقتای بعضی از اعلام سوشمان دوستان تو کلمه امر دارن. ببینید، امر اراده حق، وقتی که یک چیزی طرف تعلق اراده حق تعالی قرار گرفت، این میشه مراد حق. دیدید تعبیر میکنم به اراده فعلیه، حتی از بعض از خود موجودات میگن اراده، همونجور که به موجودات میگن اینه علم فعلی حق بند. دیدید که تعبیر علم فعلی حق تعالی در موردشون به کار میبریم، میگیم اینه علم فعلی حق بند. امر من اینجوره، امر اون چی که به امر حق ایجاد شده به خودش میگیم اینا امر خدا هستن. کن فیکون، اینا که ایجاد شدن به امر حق، به اراده حق، میشن خودشون اراده فعلی. اونی که معلومه به علم حق بهش میگیم علم فعلی، درسته؟ این هم امر فعلیه. یعنی امر حق تعالی، خیلی دقت کنید تو مسئله، امر فعلی، امر فعلی است. یعنی به تعلق امر حق ایجاد شده، لذا عنوانی عام کلمه یه امر میگیم این امریست. به جای شیء هم به کارش میبریم گاهی وقتا، اما من حتی خود شیء هم، شیء رو شما چرا میگید شیء؟ این کلمه شیء از کجا در اومده؟ این هم مثل کلمه امره. ببینید، موجودات به امر حق و مشیت حق ایجاد شدن. شاء، خدا اراده کرد که این وجود پیدا کنه. هر چه که شاء، خدا اراده کرد که وجود پیدا کنه، این بهش کلمه شیء اطلاق میشه. چرا؟ چون مشیت حق به این تعلق گرفته، خودش شده مشیت حق، شده شیء، یعنی محل تعلق اراده به مشیت. ببینید، شیء اطلاقش بر اشیا از باب تعلق مشیت حق، از باب تعلق مشیت به ایجادشه. شاء از شاء میاد، امرم همینجور. شما میگید ان الله تعالی شاء و امر، امرش کن فیکون. این وجه اطلاقش بر اشیا از باب همین شاء و امر است، که اینا متعلق شاء حق یا متعلق امر حق هست. اینا اطلاق. اون دیگه لذا تعبیر کردن که شیء لا کل اشیا، مثل اشیاء دیگه نیست. یعنی مشیت حق، بعد دوباره بحث میشه این مشیت، مشیت ذاتی هم اطلاق میشه یا نه، که شاء معنای عرفیش حقو نمیگیره، چون مشیت جز از مصفات فعل حساب میشه، الا اینکه تجرید بشه معنای از مصفات ذاتیه، یا به معنی خوب برگرده که اراده رو به اون معنا برمیگردونه. حالا تو بحث بعدی میاد من یه حبم برمیگرده که در با توجه به اون معنا کنده و برگشتش به اینه که حق تعالی خودش رو میخواد، یعنی همون خوب به ذات، به ذات بشه، به اونجا برگرده. این نسبت به بحث شیئی که میرزا فند و آی خوی ایراد میگیرن. پس ما حاصل بحث این شد که بحث ما در مفهوم شیء تمام شد دیگه، از این بعد وارد مصداق شیء میشیم. و ما حاصل بحث این شد که عکس مفهوم شیء در مشتق سه تا ایراد اومدن گفتن داره. ایراد اولش اومدن از میرشد شریف بود که گفت دخول مفهوم عرض عام در فصل، جواب دادیم. اشکال دوم اومدن گفتن قضیه ممکنه میشه ضروریه، که اونم جواب دادیم. و اشکال سوم این بود که دخول جنس عالی در فصل لازم میاد. حالا این اشکال هم وقتی که جنس عالی رو اومدید مطرح کردید، اشکال میرزاینانی میتونه از فصل هم خارج بکنه. اگر واقعا شیء و جنس عالی میدونست میرزاینانی، اشکال فقط تو مثال ناطقون پیش نمیومد، تو سایر مثال هم پیش میومد. مثلا تو ماشی علزیه، جنس و لجنس باید توش داخل باشه. زاهک عرضیست، جنس و لجنس، جنس عالی باید توش داخل باشه، این ذات داخل در عرض میشد. اون اشکال از اون ورم جا، یعنی ببینید چطور میرشد شریف میمد اشکال میکرد، میگفت آقا شمایی که مفهوم شیء و داخل در عنوان مشتق کردید، عرضی عام که خارج از ذات شیء داخل در عرض میشه، داخل در فصل میشه، اون چه که خارج از فصل داخل در فصل میشه، میرزای ناینی که حالا اینو برگردوندن جنسش کردن، ولی ما قبول نکردیم جنسش کردن، اشکال نه فقط این نیستش که جنس داخل فصل میشه، تو مثال نادر جنس داخل فصل شده، تو تمام مثال عوارض دیگه مشتقات دیگه همین مشکلو داریم. یعنی تو مشتقات دیگه شما میاد میگید زاهک، لازمش میشه که ذات جنس و لجناس داخل در زاهک بشه، باز جنس و لجناس داخل در ماشی بشه، تمام اینا اشکال پیدا میکنه، یعنی اشکال عام میشد. الا اینکه گفتیم حرف میرزای ناینی تمام نیست، یعنی چه جنس و لجناس، اگر جنس و لجناس بود مثال ما از ناطق دیگه فراتر میرفت، اشکال خیلی فراتر میرفت، اما گفتیم اشکالشون وارد نیست. پس اشکالاتی که به دخول مفهوم شی یا مفهوم ذات در مشتق کردن اینا جواب داده شد. پس ما اشکال عقلی در اخذ مفهوم شی در عنوان مشتق نداریم فعلا، اگر اشکال هست باید بریم سراغ سوال ادله به سادت. این دو اشکالاتی که کردن مرتفع شد. پس اگر ما عنوان شی یا عنوان ذات رو در مفهوم مشتق دخیل بدونیم، مثل آقای خویی که داخل دونستن و بعضی از اساتید مثل دیگرانی که داخل دونستن، اشکال عقلی ایجاد نمی‌کنه. و اونایی هم که قائلن که ذات داخل در مفهوم مشتق مصداقشو نمی‌گفتن، همین مفهومه رو می‌گفتن. ببینید الان ما با یه سری از بزرگان بعد باید بحث واقع بشه، ببینیم که آیا این حرفی که زدن که مشتق مرکبه تمام است یا نه. اونا اومدن مفهوم ذات رو داخل در مشتق کردن، یا حالا شیء رو داخل در مشتق کردن، مفهومشون هم مصداقشون، حالا بس مصداق هم باز میرسیم، اونا قاعده به این شکل اول بودن، مفهوم رو داخل میدونستن، این اشکالات همه مرتفع شد. پس فعلا اونا میتونن اینو قائل بشن، الا اینکه از راه دیگه بیاییم به ساتت مشتق رو براشون ثابت بکنیم. بحث بعدی ما شق دوم کلام میرشد شریفه تو برهانشون و اون اخذ مصداق شیء در مشتق. درباره اخذ مصداق شیء در مشتق هم سه تا ایراد هست. یکی ایرادی که میرشد شریف کرد که ایراد چی بود؟ ایراد میرشد شریف انقلاب هستن، انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه بود. یه اشکال دیگه یه مرحوم حاجون لهادی سبزواری میارن که آیه آخوندم تبعیتشون میکنن، و یک مناقشه سومی هم هست که آیه خویی میکنن تو این بحث. این سه تا ایراد هم پس ببینیم جواب داده میشه نمیشه، ان شاء الله باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.